Molla Pənah Vaqifin Durnalar adında olan gözəl bir şeirindən iki bəndin təqdim elədik. Dalıcada Durnalar mahnısını eşitdiz. Durnalar mahnısını Ağay Davud İclalinin səsiylə eşitdiz. Əzizlər, insan azad yaranıb və azadlığı da həməşə sevibdir. İnsan bəzi vaxtlar özü öz dövrəsinə həsar çəkək, özü özünü darıxdırək. İnsan özü öz əli ilə özün həbsə salıq. Zahiri və gözə görünən hasarları aşırmaq olar, amma aman o hasardan ki ola, amma gözə görünməyə.
Sürünmə kölgə dalıca, dolanma dar küçələrdə, özün dumanda ikərsən, izin qalar küçələrdə, özün dumanda ikərsən, izin qalar küçələrdə, demək ki dövrələyiblər, səni bu daşlı duvarlar güzellerindi oluplar sənə hasar küçələrdə saadəti girərkən bu quzgun adətə daldı baxışların nə dalıca gezir kumar küçələrdə Işıqlıq istəmə dostum, kədərli pəncərələrdən, həqiqəti eşidən yox, çağırma kar küçələrdən.
Hisar adlı mahnını eşitdik Ağay Yunus Burumendin səsiylə. Bu əsərin şairi İsmail Fərzanə və ahəngsazı Ağay Məcid Rast budurlar. Dostlar, Xəyal Telləri bərnaməsinin axır dəqiqələrinə yoxunlaşmışıq və bu axır dəqiqələrdə sizə Həkim Molana Muhammed Füzulidən gözəl bir qəzəl təqdim eləyəcəyik.
Thank you.
Ey gül, nə əcəb silsiləyə müşk tərin var. Vey sər, nə xoş can alıcı işvələrin var. Acıtdı məni acı sözün, tünd nigahın, ey nəxli məlahət, nə bəla təlx bərin var. Heykanları ilə doludur çeşmi purabım. Ey bəhr, sanırsan sənin ancaq göhərin var. Ol səng dilə nalı zarın əsər etmiş. Ey dil, sənə bu zövq yetər ta əsərin var. Çox baxdığının qəmzə ilə bağrın üzərsən, hər kimə ki baxmazsan onunla nəzərin var. Eşq əhlinə olma fuzuli nəzər etmiş, sən həm özünü göstər əgər bir hünərin var. Əzizlər, sağ olun ki, Ərdəbil Radiosun və Xəyal Telləri bərnaməsini seçibsiz qulaq asmaq üçün. Yaşayasız, biz sizlə olmaqdan fəxr eləyək və sizə minnətdarıq. Bugünkü bərnaməmiz və bu görüşümüz də burada başa çatdı. Hamızı bir olan Allaha tapşırıyıq. Sağ olun.
Möhtərəm eşidənlər, hörmətli yer yoldaşlar, keçmiş illərdə musiqiyə qalibdə Ərdəbil Radiosunda tolid olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان دستگاه قضایی علت سربلندی و پیروزی حیرت آور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال 1360 ایستادگی و تلاش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار است.
تأکید حضرت آیت الله خامنه ای بر اجرای سند تحول در دستگاه قضایی و مبارزه جدی با فساد.
آغاز بزرگترین رقابت علمی کشور از امروز با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی هنر.
رئیس جمهور در ششمین سفر خارجی خود امروز به ترکمنستان می رود.
و دیدار وزیر خارجه کشورمان با رئیس جمهور ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی به تبیین سنت‌های غیرقابل تغییر الهی در جوامع پرداختند و گفتند علت سربلندی و پیروزی حیرت‌آور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال 1360 ایستادگی و تلاش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دوران‌ها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال 1401 همان خداوند سال 1360 است. ایشان همچنین قوه قضاییه را رکنی مهم و تاثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیه‌های هشتگانه همچون اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن پرونده‌های باز شده در افکار عمومی خطاب به مسئولان این قوه بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر، شهید بهشتی را شخصیتی واقعا برجسته خواندند و با اشاره به شرایط پیچیده و خاص ماه‌های منتهی به هفتم تیر سال 1360 و بعد از آن گفتند بررسی شرایط آن دوران برای امروز ما معرفت آموز و راهگشاست. حضرت آیت الله خامنه ای با مرور شرایط سال 1360 و ماه‌های قبل از هفتم تیر به وضعیت سخت جنگ تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام تا نزدیکی چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ در تهران نیز منافقین عملاً جنگ داخلی به راه انداخته بودند و از نظر سیاسی هم چند روز قبل از هفتم تیر مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی داده بود و کشور رئیس جمهور نداشته. در چنین شرایطی استوانه‌ای همچون شهید بهشتی از انقلاب و نظام گرفته شد. ایشان همچنین به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر کشور 2 ماه بعد از حادثه 7 تیر و پس از آن شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر کنند. کدام دولت و کشور را سراغ دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟ رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند در مقابل همه این حوادث در رأس همه امام همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئولان دلسوز و مردم و جوانان انقلابی نیز ایستادند و توانستند شرایط کشور را 180 درجه تغییر دهند به طوری که ناکامی های پی در پی به پیروزی های پی در پی تبدیل شد. منافقین از سطح خیابان ها جمع شدند، ارتش و سپاه قوی تر شدند و کشور به روال عادی بازگشت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به زغزدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعف‌ها و کمبودهای داخلی افزودند:
وقتی این حوادث اتفاق می افتاد، چه در شهادت شهید بهشتی چه در حوادث بعدی، دشمن ذوق می کرد. دشمنان سر شوق می آمدن، امیدوار می شدن که دیگه بساط این نظام انقلابی جمع شد، ولی ناامید شد. اون روز ناامید شدن، در این 14 دهه هم مکرر این ناامیدی تکرار شده. دشمن در یه مقطعی به یک چیزی، به یک ضعفی، به یک کمبودی امید بسته در نظام جمهوری اسلامی و بعد ناامید شده. این بارها اتفاق افتاده. منتها مشکل دشمن این است که سر این ناامیدی رو نمیتونه بفهمه، نمیتونه تشخیص بده، نمیتوانه بفهمه که چرا، علت چیست که جمهوری اسلامی هر دفعه از زیر بار این همه فشار میتوانه بلند شه، بایسته، سینه سپر کنه، راه خودش رو ادامه بده. اینو نمیفهم. نتوانستند اینها بفهمن که در عالم بشر غیر از محاسبات و مناسبات سیاسی، یک محاسبات و مناسبات دیگری هم وجود دارد که اونا قادر به فهمون نیستن. اونا سنت‌های الهی است.
رهبر انقلاب به نمونه‌هایی از سنت‌ها و قوانین الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران نعمت‌های خداوند اشاره کردند و افزودند: قرآن کریم مملو از مضامین مربوط به سنت‌های الهی است و جمع‌بندی آنها این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است، اما اگر دچار اختلاف، عافیت طلبی و سستی شوند، نتیجه آن شکست خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم بررسی علمی سنت‌های الهی با نگاه جامعه شناسی، سخنان خود در این بخش را این گونه جمع‌بندی کردند: ملت ایران در سال 1360 با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت‌های الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند. امروز نیز همان قاعده و قانون جاری است و خداوند سال 1401 همان خداوند سال 1360 است و باید تلاش کنیم خود را مصداق سنت‌های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.
رهبر انقلاب در ادامه قوه قضاییه را رکنی مهم و تاثیرگذار در کل کشور خواندند و گفتند بر اساس آیات قرآن کریم وظیفه حکومت اسلامی اقامه نماز یعنی گسترش روح تعبد در جمهوری اسلامی، ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر به ارزش‌هایی همچون عدالت، انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد و تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی نیز تاکید شده و جزء وظایف قوه قضاییه هم قرار دارد. ایشان افزودند اگر به این وظایف با استفاده از مکاتبات، با استفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات قضا و دادگستری عمل نشود، مصداق تضییع نعمت‌های الهی است و از این ناحیه ضربه خواهیم خورد. حضرت آیت الله خامنه ای رئیس قوه قضاییه را فردی مؤمن، انقلابی، پرکار، مردمی، بدور از تشریفات، آشنا با زوایای گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در قبال منتقدان خواندند و توصیه‌های 8 گانه به مسئولان و کارکنان این قوه بیان کردند. ایشان در توصیه اول سند تحول تهیه شده در دوره مدیریت قبل را از مترقی ترین اسناد تحول دانستند و افزودند به این سند باید عمل و بر اساس آن شخصیت سازی و کادر سازی شود. رهبر انقلاب عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفت ها خواندند و افزودند رئیس قوه مقید به عمل به سند است، اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات، کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود. البته بر اساس برخی گزارش ها در این زمینه آنگونه که باید عمل نشده است. مبارزه جدی با فساد توصیه بعدی حضرت آیت الله خامنه ای به مسئولان قضایی بود. ایشان با تأیید سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر در اولویت بودن مبارزه با فساد درون قوه خاطر نشان کردند اکثریت قضات افرادی شریف، پاک دست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند، اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب میزنند باید برخورد شود. البته در مقوله مبارزه با فساد کار اصلی مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم شکستن آنهاست. رهبر انقلاب با تأکید بر تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش در توصیه بعدی به تشویق قضات و کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند. معطل نماندن هیچ یک از اختیارات و مأموریت‌های قانونی قوه توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای به مسئولان قضایی بود که در این زمینه گفتند
هیچ بخش از اختیارات و مأموریت های قوه قضاییه که در قانون اساسی و قوانین مترتب بر آن معین شده معطل نمانه، هیچ بخشی معطل نمانه. حالا فرض کنید در حوزه حقوق عمومی دادستان کل وظایفی داره، یه رصد کامل نسبت به حقوق عامه داشته باشن، رصد داشته باشن که حقوق عامه تضییع نشه، هر جا احساس شد حقوق عامه تضییع داره میشه وارد میدان میشن به طور جدی با استناد به قانون. بنده با اعمال احساسات و شعارگونه وارد شدن تو این قضایا موافق نیستم، اما با استناد به قانون محکم وارد میشن.
ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریت‌های مهم قوه قضاییه برشمردند و گفتند به عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری شود. رهبر انقلاب در توصیه ششم تنظیم ارتباطات قوه قضاییه و ضابطان قضایی را مورد تأکید قرار دادند و گفتند بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده روی یا تند روی نشود. دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد، بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود. ایشان در این زمینه افزودند یکی از گلایه‌های ضابطان از دستگاه قضایی رها کردن برخی پرونده‌ها به علت کمبودهای قانونی است، در حالی که باید با تکمیل قوانین این خلأ را برطرف کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضاییه در قبال امنیت روانی مردم اشاره کردند و گفتند
یکی از حقوق عمومی مردم همینه که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یه شایعی، یه دروغی، یه حرف حراس افکنندهی تو ذهن ها پخش نشه. حالا تا دیروز فقط روزنامه ها بودن که این کارا رو میکردن، حالا فضای مجازی هم اضافه شد. هر چند وقتی، چند روز یه بار، گاهی چند ساعت یک بار یه شایعی، یه دروغی، یه حرفی رو یه آدم مشخصی، نامشخصی یا نامشخصی تو فضای مجازی منتشر میکنه، مردم رو نگران میکنه، ذهن مردم رو خراب میکنه، یه دروغی رو مطرح میکنه، شایع میکنه. خب این امنیت روانی مردم از بین میره. این یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با این مسئله است. اینجا هم البته من شنیدم بعضی گفتن که قانون نداریم، میشه از همین قوانین موجود استفاده کرد؟ حکم اینو فهمید نداریدم قانون تهیه کنید سریع، اینا چیزای مهم نیست.
رهبر انقلاب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن پرونده‌های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی تاکید کردند
پرونده ای رو که باز میکنید تا آخر دنبال کنید تمام کنید. پرونده های گوناگونی که به مسائل عمومی ارتباط داره به قوه قضاییه وارد شد، راجع به بعضی کارخونه ها، راجع به بعضی از تصرفات بی مورد فلان، به آخر برسونید. جوری نباشه که سر زخم رو وا کنیم بعد رها کنیم. اولش خب البته یه سرزدایی معمولا میشه یا این کار داره انجام میگیره فلان، بعد یواش یواش فراموش بشه. نه، هر کاری رو که شروع میکنید، هر مسئله‌ای که حالا ایشون گفتن مسئله محوری، خوبه، خیلی خوبه مسئله محوری، هر مسئله‌ای رو که به طور خاص به خاطر اولویتش دنبال میکنید، این مسئله رو به آخر برسونید، تمام کنید پرونده رو، بعد بیاید.
ایشان در پایان سخنانشان کار قضایی را از جمله کارهای بسیار دشوار برشمردند و گفتند البته اگر این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام دهید، اجر آن نیز سنگین خواهد بود. در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام و المسلمین محسنی یجعی، رئیس قوه قضاییه، گزارشی از اقدامات این دستگاه در دوره اخیر با تأکید بر ارتباط بیش از پیش با اقشار مختلف مردم، تقویت تعامل با قوای دیگر، تلاش برای تحقق سند تحول قضایی، جهش در استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی، حمایت از تولید و رفع موانع آن، رایگان کردن برخی خدمات قضایی در مناطق محروم، مبارزه جدی با فساد به ویژه در داخل قوه، اولویت دادن به پرونده‌های کسی را شاکی و دارای اهمیت در افکار عمومی، تشدید نظارت‌ها بر حسن اجرای قوانین و مصوبات لازم الاجرا، و همچنین پیگیری‌های مستمر و جاری برای بهبود وضع معیشتی کارکنان و تقویت پایه بودجه قوه قضاییه بیان کرد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. آغاز بزرگترین رقابت علمی کشور از امروز چهارشنبه. 52 آزمون سراسری صبح امروز با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی هنر آغاز می شود. در به حوزه های امتحانی از ساعت 6:30 صبح باز و ساعت 7:30 بسته خواهد شد و آزمون ساعت 8 صبح آغاز می شود. داوطلبان فقط کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و شناسنامه، مداد، پاپکن و ماسک به همراه داشته باشند. همراه داشتن تجهیزات الکترونیکی مانند تلفن همراه، ساعت و دستبند هوشمند، ماشین حساب، کتاب و جزو تخلف است و باعث محرومیت می شود. همزمان اعضای باند کلاهبرداری که مدعی بودند بدون کنکور افراد را وارد دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌کنند دستگیر شدند. این پرونده تاکنون 19 شاکی داشته و از هر نفر بین 400 تا 700 میلیون تومان کلاهبرداری شده است.
دستگیری کلاهبردارانی که مدعی بودند بدون کنکور داوطلبین را می‌برند دانشگاه برای تحصیل، اون هم در رشته پزشکی. البته دو نفر از کلاهبرداران زندانن و یک نفر در اختیار پلیس امنیت.
گفتن به عنوان حسابدار ما کار بکن و اگرم کسی معرفی بکنی درصد بالاتری میشه.
چند درصد بنا شد بسه؟
به من گفتن که 20 تا 25%.
اکثر افرادم به شما مراجعه میکنن.
بله بله.
سرهنگ راستی، معاون عملیات پلیس امنیت.
این پرونده 19 نفر شاکی داره که این 19 نفر تا الان 15 نفرش به پلیس مراجعه کرده. ولی مراجعه کردن و اظهارات پر کردن. متهمین به شکل شبکه و باندی کار میکردن.
گرچه مالباخته هم بی تقصیر نبودن. از 19 مالباخته فقط دو نفرشون حضور پیدا کردن.
یک سال و نیم فقط عذاب روحی به ما دادن دیگه.
گفتم آره بچه‌تون اینجوره و ما پزشکی یکی از جاها میتونیم راحت انتخابش کنیم.
خودشونو منتسب میکردن به مسئولان در ردای بالا. به این مسئله توجه نکنید، چون خیلی همچی کاری کردن فقط به بهانه ای که مردم رو فریب بدن. سهنگ راستی در این باره با یکی از مالباخته ها تماسی گرفت.
قرار بود فرزند شما در آزمون شرکت بکند، درسته؟
نه دیگه چی گذشته بود از اون موقع.
یعنی حتی در کنکور هم شرکت نکرده بود، قرار شد که این صندلی پزشکی رو برایشون ردیف بکنه.
بله.
کلاهبرداران 400 میلیون تا 700 میلیون تومان از مالباخته ها گرفته بودند. معاون عملیات پلیس امنیت از شگرد کلاهبرداران گفت.
اینها زمانی که بچه در حال اجرای آزمون سنجش هستش اونجا کمین میکنن، کیساشون انتخاب میکنن که آقا خانم ناراحت نباشید، من برای سال آینده میتونم با وعده وحیدایی رو که ازشون میگیرن این کار رو براتون انجام بدن. 48 ساعت آینده کنکور رو داریم و خانواده‌ها گول این افراد کلاهبردار و فریبکار رو نخورن.
خانواده‌ای که به این صورت مورد کلاهبرداری واقع شدن میتونن به معاون عملیات پلیس امنیت در کوی نصر مراجعه کنن. داوود فتحی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت از قرار گرفتن دو داروی مهم و پرکاربرد بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمه خبر داد. دکتر عین‌اللهی درباره بیماران خاص و پوشش بیمه‌ای داروهای این افراد نیز گفت تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد که به محض تخصیص این بودجه در اختیار بیمه قرار می‌گیرد. به گفته یه دکتر عین‌اللهی، دولت و وزارت بهداشت مکلف به حمایت از بیمارانی شده‌اند که داروی خاص استفاده می‌کنند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن برخی از داروهای بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن خبر داد. همچنین شورای عالی بیمه با 10% تعرفه تشویقی برای نسخه نویسی الکترونیک موافقت کرد.
آمار جانباختگان کرونا بار دیگر صفر شد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از ابتلا به بیماری کرونا در کشور گزارش نشده است. روز دوشنبه یک مورد فوتی گزارش شده بود. همچنین در 24 ساعت گذشته 443 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با روز قبل 91 نفر افزایش یافته است. همچنین 196 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش مراقبت ویژه بیمارستان تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور هم به 150,352,411 دوز رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی شستا و عملکرد وزارت نیرو را تصویب کردند. رئیس مجلس هم در پی درخواست شماری از نمایندگان برای استیضاح وزیر سمت از استیضاح کنندگان خواست به دولت 2 ماه وقت بدهند.
رأی مثبت مجلس به تحقیق و تفحص از عملکرد شستا، شرکتی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت، مبادلات سهام شرکت‌ها فعالیت می‌کند. آقای خضریان نماینده درخواست کننده از تحقیق و تفحص از شستا:
پول کارگران و بازنشستگان این سرمایه اولیه‌اش تأمین شده و در سال 97 به حدود 57,000 میلیارد تومان رسیده با بیش از 60 شرکت مؤثر در فضای اقتصادی کشور، که خب با توجه به افزایش نرخ‌ها و املاکی که برای این شرکت صورت گرفته حتما این ظرفیت سرمایه در اکنون 2 برابر 57,000 میلیارد تومان برآورد شده.
آقای نظری نماینده درخواست کننده تحقیق و تفحص از شستا:
در حوزه درمان متاسفانه اینها بیشتر تمرکزشون در مراکز استان و مراکز کشوره.
آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
مطالبات زیادی دانشگاه علوم پزشکی از سازمان تامین اجتماعی دارند. تا چند هفته پیش حدود 8000 میلیارد
تصویب شد.
نمایندگان همچنین در مصوبه دیگر با تحقیق و تفحص از نحوه انتقال آب بین حوزه‌ای توسط وزارت نیرو موافقت کردند. آقای اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
معیارهای نقل انتقال بین حوزه‌ای یونسکو در موضوع اینکه مبدا باید آب اضافه داشته باشه، دوم اینکه مسائل اجتماعی، اقتصادی، مهاجرت و غیره رو به دنبال نداشته باشه.
همچنین رأی مثبت به یک فوریت طرح بررسی اصلاح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از دیگر مصوبات بهارستان بود. در ادامه جلسه علنی همچنین گزارش کمیسیون عمران درباره سانحه حادثه ریلی قطار مسافری مشهدی است هم قرائت شد. آقای میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن:
عدم رعایت سرعت مجاز در سیر این قطار مسافری بوده در محل سانحه که بیش از 100 کیلومتر بر ساعت متاسفانه سرعت داشته.
رئیس مجلس نیز در این باره تاکید کرد قوه قضاییه مقصرین این حادثه را شناسایی و مجازات کند. در ادامه درخواست رئیس جمهور برای فرصت دو ماهه برای ارائه لایحه تفکیک وزارت سمت موضوعی بود که در جلسه علنی مجلس مطرح شد.
این فرصت رو به دولت بدیم و مطمئنیم که انشالله این کار انجام میشه.
در پایان جلسه علنی نامه 202 نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در حمایت از افزایش ظرفیت پزشکی قرائت شد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر سه‌شنبه شب حوالی راور در استان کرمان را لرزاند. این زمین لرزه ساعت 22:31 در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده است و شهر راور کرمان با کانون زمین لرزه 58 کیلومتر فاصله داشته، ضمن اینکه فاصله زلزله با شهر نایبند خراسان جنوبی و شهر حجت که کرمان 93 کیلومتر بوده است. روز یکشنبه هم زلزله‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر حوالی راور در استان کرمان را لرزاند. مرکز لرزنگاری کشور اعلام کرد استان کرمان در مدت 15 ساعت از ساعت 17:30 روز یکشنبه تا ساعت 8 صبح دوشنبه 43 بار لرزیده است.
رئیس جمهور در ششمین سفر خارجی خود امروز به ترکمنستان می رود. هدف آقای رئیسی شرکت در اجلاس خزر است. رئیس جمهور یک بار دیگر هم برای شرکت در اجلاس اکو به ترکمنستان رفته بود.
ترکمنستان کشور همسایه شمال شرقی ایران مقصد ششمین سفر خارجی رئیس جمهور کشورمان است. سیاست دولت 13 در روابط دیپلماتیک و در چارچوب همکاری‌های گسترده با همسایگان باعث شده تا رئیس جمهور میزان روابط تجاری، سیاسی و دیپلماتیک را با همسایگان بیش از پیش کند. آقای رئیسی 6 آذر سال گذشته برای شرکت در اجلاس اکو در اشخابات و چهارشنبه 8 تیر ماه 1401 برای دومین بار به دعوت رئیس جمهور ترکمنستان و شرکت در اجلاس خزر راهی این کشور است. از زمان شکل‌گیری گروه کاری اجلاس خزر در سال 1375 تا کنون این نشست به صورت دوره‌ای در پایتخت کشورهای ساحلی برگزار شده و حالا اشخابات ترکمنستان میزبان آن است. رشد 84% حجم مبادلات تجاری ایران و ترکمنستان در سال 2021 نتیجه دیپلماسی فعال ایران در ارتباط با همسایگان است. رئیس جمهور کشورمان گفته بود سیاست همسایگی دولت جواب داده است و باید همچنان بر تداوم توسعه روابط با کشورهای همسایه پافشاری کرد.
بسیار نزدیکه امروز بین ایران و ترکمنستان و این رابطه عمیق و عریق بین دو ملت و دو کشور میتونه زمینه همکاری‌های بسیاری رو بین دو کشور فراهم بکنه.
حالا علاوه بر موضوع اجلاس خزر، رئیس جمهور ترکمنستان علاقه‌مند به توسعه و گسترش روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران است. رئیس جمهور ترکمنستان هم که هفته پیش به ایران آمده بود تأکید داشت که در مسیر گسترش تعاملات دو جانبه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا رشد فزاینده ای را در مبادلات تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.
در جهت گسترش همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی و افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور بحث و بررسی‌های صورت گرفت و این امکانات وجود دارد. بخش انرژی و حمل و نقل از جمله بخش‌های مهم و استراتژیک در رابطه فیما بین می‌باشد و ما امکانات و تلاش‌های خودمان را جهت گسترش این حوزه ارائه خواهیم داد.
رئیس جمهور ترکمنستان روز چهارشنبه در اشخابات میزبان آقای رئیسی خواهد بود. بیرانوند، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه جامعه همکاری‌های بلند مدت در دستور کار ایران و ترکیه. وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. گفتگو درباره تحولات مهم منطقه، مناسبات سیاسی و اقتصادی و سند جامعه همکاری‌های بلند مدت محورهای این دیدار بود. این سند قرار است به زودی به امضای دو کشور برسد. وزیر امور خارجه کشورمان با همتای ترکیه‌ای خود هم دیدار و گفتگو کرد.
دوام همکاری و موضع مشترک کشورهای مسلمان منطقه در مقابل رژیم صهیونیستی شاید مهمترین محور گفتگوی وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آنکارا باشد. از زبان وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبری مشترک با همتای ترکیه.
تأکید داریم در
دکتر حسین امیر عبداللهیان گفت صهیونیست‌ها هر جا پا گذاشتند عامل بحران و ناامنی بودند.
ما رژیم جعلی اسرائیل رو دشمن شماره یک مسلمانان و جهان اسلام میدونیم. اطمینان داریم که ترکیه هیچگاه از حمایت فلسطین و آزادسازی قدس و مسجد الاقصا فاصله نگرفته. این موضع جدی ترکیه مورد توجه جدی ماست. اما ما نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی و اینکه صهیونیست‌ها در هر جا که پا گذاشتن عامل بحران و ناامنی بودند، در این خصوص حساسیت و ملاحظات خودمون رو به صراحت بیان کردیم.
مولود چاوشاولو وزیر خارجه ترکیه هم به ادامه سیاست حمایت از فلسطین و قدس شریف تاکید کرد و از رویکرد کشورش برای توسعه روابط همه جانبه با کشور ما سخن گفت.
هر زمان اولدو گیبی فلسطین و قدس
ما همچنان به حمایتمان از فلسطین و قدس شریف ادامه خواهیم داد. درباره حل نگرانی‌هایمان در سوریه به گفتگوهای منطقه‌ای روند آستانه پایبندیم. با تحریم‌های یک جانبه علیه کشور دوست و برادرمان ایران همیشه مخالف بوده و هستیم. ما با هدف توسعه روابط اقتصادی به توافقات جامعی با شریک اقتصادیمان ایران رسیده ایم.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه اظهارات مشترک با همتای ترکیه حل مشکلات امنیتی و دغدغه کشورهای منطقه را در گرو و همکاری‌های منطقه‌ای از جمله تداوم گفتگوهای روند آستانه برای حل مسائل سوریه و رفع نگرانی‌های امنیتی ترکیه عنوان کرد. دکتر امیر عبداللهیان یکی دیگر از محورهای گفتگو با همتای ترکیه را تدوین و آماده سازی سند جامع و بلند مدت همکاری های ایران و ترکیه بیان کرد.
رادیو چیچه
چیچست شبکه استانی.
بورا ارومیه غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه است. بزنن یول یول دا شولون شبهای ایران برنامه سینن چه جزل دیارمز غربی آذربایجان و چیچس رادیو سنون استدیو سنون سیزن حضوریزا تقدم اولور.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام زیبا آفریدگار بی همتا.
مهربان پروردگارا، با نام اعظمت آغاز می کنیم که نام تو آرام جان ماست.
گرم ترین سلام های ما از شمال غربی ترین نقطه ایران پهناور تقدیم شما هموطنان با صفا در جای جای میهن عزیزم.
و سلامی از جنس مهر به تک تک شما مردم نازنین سرزمینمون، شمایی که در این ساعت از شب قراره با شبهای ایران از باغ شهر ارومیه همراه ما باشید. بسیار خوش آمدید.
بله دوستان عزیز، اینجا استان آذربایجان غربی، مهد فرهنگ و تمدن، رنگین کمان اقوام و ادیان، دیار باکری ها و امینی ها و همچنین سرزمین دلاور مردها و شیرزنان شمال غرب ایرانه.
اینجا مرکز استان آذربایجان غربی، شهر خوشه های طلایی انگور، سیب‌های سرخ و آفتابگردانه و همچنین هزاران هزار نعمت های بی انتهای خداوندی. آقا نار، خانم نار، عزیز هموطن نرمیز، بورا ارومیده، تختو خوش جانبسیز، بیزیم ارمو شهرمیزه، یاشاسن ایران.
دوستان عزیز، ساعت 34 دقیقه بامداد 8 تیر ماه هستش. در برنامه شب‌های ایران امشب قرار هستش که در مورد موضوع گردشگری، اون هم گردشگری استان آذربایجان غربی، با شما صحبت بکنیم و بخش‌های مختلف و متنوعی هم آماده کردیم که انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. بخش اولمون گزارش آقای شیروانی هستش از شهر ارومیه که درباره جاذبه‌های گردشگری استان آذربایجان غربی گفتن.
بله، همکاران محترممون در مرکز بوشهر و مازندران گزارشی رو آماده کردن که انشاءالله در طی برنامه خواهیم شنید.
صحبت‌های کارشناس مجری عزیز برنامه شب‌های ایران آقای دکتر رضا حیدری، کارشناس میراث فرهنگی، رو خواهیم شنید.
یک بسته رادیویی هم آماده کردیم که در مورد موفقیت رادیو چیچست ارومیه هست. در جشنواره رادیویی و گفتگویی داشتیم با همکارمون آقای یوسف حامدی که کسب رتبه کردن در این زمینه.
و همچنین بخشی داریم درباره سالروز بمباران شیمیایی سردشت در دوران دفاع مقدس.
بله، و همچنین مسابقه تلفنی و پیامکی هم داریم برای اینکه مشارکت شما خوبان رو در برنامه داشته باشیم. حالا در لابلای این بخشی که خدمتتون عرض شد، انشاءالله موسیقی ها و ترانه های با کلام و بی کلام محلی هم تقدیمتون میکنیم.
اگه موافقید یه فاصله کوتاه بگیریم، سوال تلفنی و پیامکی برنامه امشب رو خدمتتون تقدیم کنیم. خب اول بریم سراغ سوال تلفنی برنامه امشبمون. 044 ناکنید پیش شمارمون 044-33-45-20-80 شماره تماسمون هست. لطف کنید تماس بگیرید، با اون صدای زیبا، دلنشین و گرمتون به ما از خاطراتتون بگید از گردشگری هایی که در کل ایران عزیز داشتید. یه خاطره شیرین برای ما لطف کنید تعریف کنید.
بله، اما سوال پیامکی ما دوستان این که برای ما بفرمایید آیا تا به حال به استان آذربایجان غربی سفر کردید؟
مگه میشه نیومده باشم؟
حالا اگر تشریف آورده باشید که قدم روی دیده ما گذاشته باشید، بله، بفرمایید که از کدام جاذبه های گردشگری ما بازدید کردید؟
همه‌شو دیدم.
بله، اگر نه بفرمایید که اگر مایل بودید تشریف بیارید، دوست دارید از کجاهای استان آذربایجان غربی جاذبه های گردشگری و دیدنیش بازدید بکنید که خیلی ازش شنیدید.
یه ذره می‌خوایم راهنماییتون هم بکنیم. آقای دکتر حیدری عزیز هم در برنامه امشب هستن، از جاذبه های گردشگری استان آذربایجان غربی میگن. از هر کدوم که بیشتر خوشتون اومد انتخاب بکنید و در اولین فرصت تشریف بیارید.
بله، اما شماره پیامکی ما 30441.
Bizim diyar sebat sebat yaşıl bahar ona katir bir ihtiyar man aşığım vatanıma سمنی من گزل توپرختانم منی بو توپرختگانم منی هر نی میرانم منی من عاشقم وطنی من یاسم یاسمنی دوشون زبار اینجا سوزیسته این زبار هر نه سویم سوین زبار من عاشقم وطنی من یاسم یاسمنی من هر دو بله دوشون زبار اینجا سوزیسته این زبار هر نه سویم سوین زبار من عاشقم وطنی من یاسم یاسمنی من وطن منیم شیرم سوزی ایچی جیلم ایچی جوزی من وطن سیز نجا دوزی من عاشقم وطنی من یاسم یاسمنی من هر دو بله دوشون زبان اینجا سوزیسته این زبان هر نسویم سوین زبان من عاشقم وطنی من یاسم یاسمنی من هر دو بله دوشون زبان اینجا سوزیسته این زبان هر نسویم سوین زبان من عاشقم وطنی من یاسم یاسمنی
درود بر شما شنوندگان محترممون در سراسر ایران عزیز. ایرانیان شبتون بخیر باشه. ترانه‌ای که به زبان شیرین ترکی تقدیم شما بود نامش بود وطن، با صدای خواننده جوان هم‌استانیمون آقای محمد اشرفی که ایشون در قالب این ترانه میگفتن که من عاشق وطنم هستم آقای عزتیان، و این عشق و عرقی که همه ما به سرزمین مادریمون داریم. زنده باد ایران، زنده باد ایرانی.
همه ما عاشق وطنمون هستیم. وطن شناسنامه ماست، تمام دارایی ما هست. محمد اشرفی عزیز و دوستان عزیزی که همیشه پای ثابت شبهای ایران اون هم از مرکز و آذربایجان غربی هستند میشناسند دیگه. ما در برنامه قبلی نما قبلش دعوت کرده بودیم و به صورت زنده اتفاقا اینجا هم ترانه اجرا کردش. اما مثل این که الان ارتباط تلفنی داریم با معین شیروانی عزیز، همکار گزارشگرمون، دستیار محترم تهیه، که قرار هستش که در رابطه با بسته گزارشی که آماده کرده از سطح شهر ارومیه صحبت و گفتگو داشته باشیم. ما اینجا سلام، شبت بخیر.
سلام به شما آقای شیروانی.
به نام خدا، بنده هم سلام میکنم خدمت شما، همکاران گرانقدر، مهمان محترمون آقای دکتر حیدری عزیز و تمام شنوندگان ایران زمین. بامدادتون بخیر. عجب هواییه امیر جان.
اصلا هوایی. به شدت من خدمت دوستان عزیز بگم چی به شدت؟ به شدت هوای خوبی هست. زمانی که ما وارد سازمان میشدیم یه نسیم ملایم که یه ذره البته یه جای تندم شدش اومد، هوای خنک. نمیدونم تابستانه اما هوای بهاریه.
روزها خیلی گرمه ولی خب شبها خنک هست الحمدلله.
خب چه خبر آقای شیروانی؟ رفتی؟
آره همینجا میخوام دعوت کنم از همه هموطنانم بیان انشالله ارومیه.
بله.
از نزدیک این هوا رو، دلچسب رو میشه گفت، تجربه کنن.
بله.
بعد صبح زودم میتونم پاشن یک کله پاچه بخورن. بله. حرکت کنم به
آقا این کله پاچه داستان داره، حالا من در ادامه برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
از موضوع شما جای دیدنی استان رو
آقا برنامه غذایی خیلی خوبی نیست کله پاچه، خیلی چربیش بالاستش، مضر هستش.
اگه تو ارومیه
مثلا تهیه کننده از کله پاچه خوششون نمیاد بگم در جریان باشه.
این موضوع سراسری شد آقای قطفوران، باید زحمتشو بکشن دیگه، نمیتونن تفره برن.
خب آقا موضوع گزارش در رابطه با چه چیزیه؟
آقا همین داشتم خدمت شما عرض می‌کردم،
داشتین
دیگه، خواهش می‌کنم. باغشهر ارومیه است دیگه، میتونن صبح زود پاشن با اون هوای دلچسب بعد از میل کردن صبحانه راه بیفتن. ما اینجا از گلدرباغی میتونن حرکت کنن، همون پارک دانشجو برقیم، غذای سنگینی که میل کردن رو حذف کنن، وارد بازار بشن، بازار بله. سنتیمون رو ببینن،
بله.
به گنبد رو ببینن، بعد احسن. از شهر ارومیه خارج چند امامزاده هست،
بله.
برن جای دیدنی دیگه. آقا هر چی بگیم کم دیگه، چی بگم، همین جاها تو بحث گذاشتم که بله. صحبت کردم با یکی از دوستانمون راجع به همین باغ شهر ارومیه، از همین جای دیدنی، جای قشنگ، بله. همین آب و هوای دلچسبش
مورد داشتیم، مورد بله. داشتیم که بابت گردشگری اومده استان آذربایجان غربی دیگه برنگشته. اینقدر بله. وضعیت خوب بوده مونده.
بله دیگه.
آقای شیروانی نمونش، آقای دکتر حیدری نمونش، من خودم نمونش. زنده باشی آقا.
بله.
همه خوب. جای ایران سرای من هست و چی بگم از مردم مهمان نواز شهر ارومیه.
این که آقای شیروانی شما اشاره کردید به باغ شهر زیبای ارومیه، اشاره کردید به ورزش، به تحرکاتی که میشه در این شهر داشت، اونم دلیلش این هست عزیزانی که تشریف نیاوردن بدونید که شهر زیبای ارومیه دارای پارک‌های بسیار زیبایی هست و هر جا رو که نگاه بکنید پر از سرسبزی هست. حالا به شمال عزیزمون نمیرسه ولی سرسبزی‌های خاص خودش رو داره، به خاطر اینکه باغ شهر هست، همه جا سراسر، چه حاشیه شهر چه درون شهر، ما باغات میوه بسیار فراوانی داریم که دیگه الان فصل دیدنش آقای ظریفی.
بله. یه نکته گفتی به شمال نمیرسه، هر جای آه. ایران میشه گفتش که زیبایی‌های منحصر به فرد خودش رو داره که اگر تشریف بیارید قدم رنجه کنید. ما در دوران کرونا هم در خدمتتون بودیم با برنامه شب‌های ایران، بارها به اتفاق همکارم سرکار خانم سلطانی، جناب آقای دکتر حیدری عزیز که حالا انشاءالله در طی برنامه صحبت با ایشون خواهیم کرد، گفتیم که انشاءالله این دوران بگذریم، دوران منحوس، که به راحتی بتونیم ازتون دعوت بکنیم تشریف بیارید استان آذربایجان غربی و از اماکن تاریخی، گردشگری، فرهنگی، جاذبه‌های مختلفش بازدید بکنید. به حمدالله یک مقدار وضعیت بهتر شده و دعوت میکنیم با رعایت نکات بهداشتی حتما دوستان تشریف بیارن
انشاءالله.
و از این زیبایی های بی نظیر و منحصر به فرد استفاده کنن
و کامشون رو با نقل مشهور ارومیه شیرین بکنن انشاءالله.
نریم سراغ خوردنی ها دیگه، حالا فعلا اول برنامه استش مداد ضعف میکنن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای معین شیروانی بابت ارتباط تلفنی که برقرار کردین و حال و هوای برنامه رو یه جورایی میشه گفت خنک کردین دیگه، اون نسیمی که الان در حال وزیدنه در شهر زیبای ارومیه به داخل استودیو هم آوردین.
بله، دست شما درد نکنه.
خدا نگهدار
شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما رو به خدای بزرگ.
خدا نگهدار.